بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين طيب بقية الله في الأرضين عجل الله آلاف عرض تشکر دارم از همه حضار اساتید محترم میهمانانی که از خارج کشور در جلسه با حضور به هم رساندند از هند از ترکیه و سایر بلاد و محضر علم و فرهنگ و تمدن رو در این جلسه گرامی داشت. به ویژه از حضرت آیت الله رمضانی که میزبانی این نشست رو پذیرفتند و همینطور حضرت آیت الله خاتمی که مهمان ویژه ما بودند لطفا بودند و در جلسه حضور به هم رساندن و همه تک تک عزیزان عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی داریم. نکاتی که در این جلسه بیان شد همه چرایی و چگونگی کاریست که موسوعه معارف شیعه و مؤسسه البیان به عنوان هدف و آرمان خودش گرفته. همونطوری که در اینجا گفته شد به حمدالله مؤسسات مختلف ما در ایران و بیرون ایران در طول دهه‌های گذشته تلاش خستگی ناپذیری برای معرفی تشیع با زبان امروز، با زبان عقلانی، با زبانی که بتواند مخاطبان مختلف رو در بر بگیره انجام دادن و این مجموعه موسوعه معارف شیعه که یکی از پروژه های مؤسسه البیان هست یکی از این دستاوردها و حلقه از زنجیره تلاش های بزرگان و مؤسسات ماست. به نظر میرسه همین نکاتی که اساتید در این جلسه اشاره کردن نشان میدهد که شیعه به یک خودآگاهی تاریخی در این مرحله رسیده، نقطه عزیمت به سمت آینده دور و نگاه تمدنی رو دریافته، ضرورت‌ها و بایسته‌ها و چالش‌ها رو امروز می‌شناسد و اهتمام برای پر کردن این خلأ امروز در حوزه‌های علمیه، در محیط‌های دانشگاهی و مؤسسات ما وجود دارد. اینکه بتوانیم این ظرفیت‌ها رو تجمیع کنیم، یک همافزایی ایجاد کنیم و نیازها رو به درستی بشناسیم و این ظرفیت‌ها رو به سمت نیازها ببریم، پیام این جلسه و سخنرانان این جلسه بود. ما این هدف رو گرامی می‌داریم، برش تأکید می‌کنیم و اعلام هم میکنیم. به نظرمون میرسه باید ده ها مؤسسه با رویکردهای مختلف، با زبانهای مختلف دور هم جمع بشن و تلاش کنن تا بتوانن این نیاز رو برطرف کنن. من همینجا فرصت رو غنیمت میشمارم، یه پیشنهادی میدم برگرفته از همین فرمایشات که اگر مجمع جهانی اهل بیت میزبان یک اندیشکده راهبردی برای توسعه معارف شیعه و برطرف کردن نیازهای جهانی در نسبت با شناخت شیعه باشه، ما هم به سهم خودمون در این مجموعه حضور خواهیم داشت. و به نظر میرسه اگر چنین اندیشکده‌ای با حضور اندیشمندانی با تجربه با دانش شکل بگیره، ما بهتر میتوانیم نیازها رو بشناسیم و این نیازها رو پاسخ بدیم. خیلی کوتاه سعی میکنم در 5 دقیقه آغازگاه شکل‌گیری مؤسسه البیان رو عرض کنم. تلاشی که در این موضوعه و سایر کارهای مؤسسه صورت گرفته و احیانا نگاهی به آینده فعالیت‌ها. مؤسسه البیان به دنبال یه تجربه‌ای که در حدود 20 سال قبل در لبنان شکل گرفت به نام مؤسسه الحضاره چون مؤسسه به دنبال معرفی اندیشه تمدنی اسلام و تشیع به جهان عرب بود. امروز بعد از 20 سال اون مؤسسه حدود 500 اثر رو به زبان عربی، عربی امروزی در دنیا منتشر کرده و در دسترس بسیاری از مخاطبان هست و همچنان این مؤسسه فعالیت میکنه. ما در ضمن تعاملاتمون در حوزه جهان اسلام و بیرون جهان اسلام و اون چه از عزیزانمون یاد گرفتیم، احساس یک خلأ خاصی رو کردیم و اون معرفی تشیع به زبان بزرگان شیعه بدون هیچ گونه ممیزی های افراطی یا تفریطی بود. اسلام اونچنان که عالمان شیعه میشناسند و معرفی میکنند، نه حاشیه هایی که معمولا گاهی غالب بر متن میشه و شکله تشیع رو رنگ خودش میزنه. ما چگونه میتوانیم زبان گویای حوزه های علمی دانشمندان شیعه بشیم برای غیر شیعه؟ واژه البیان در اینجا اشاره به این نکته میکند که میخواهد این زبان ارائه تشیع رو داشته باشه، با این که نه قرار است شیعه سازی در دنیا صورت بگیره، نه قرار است جدل کنه، مناقشه در مبانی دیگران کنه، تنها هدف البیان این است تشیع و مر تشیع رو آنچنان که عالمان و مجتهدان و بزرگان ما میفهمند و متخصصان به دنیای بیرون تشیع معرفی کنیم. دو قید در ذهن مؤسسه البیان هست لتواصل و تأثیر. این اشاره به دو چالش بزرگ تشیع در جهان امروز میکنه. تشیع امروز نیازمند به اصیل سازی، تأثیر عرب ها میگن، یعنی شناخت اصالت ها. ما باید بتوانیم اصالت های شیعه رو بشناسیم که در سخنرانی های امروز به خوبی اشاره شد و اون رو معرفی کنیم. نکته دوم تواصل باز در فرماشات امروز بود. ما باید بتوانیم درست ارتباط برقرار کنیم، نقطه اتصالمون با دیگران به صورت گسترده، روشن، قاطع مشخص بکنیم. شیعه امروز ادبیات ارائه برای دیگران هنوز ناقصه. یه تعبیری بعضی از بزرگان رو شیعه انکن است در بیان محتوای خودش. این زبان باید بیان بشه. و دوم نقطه های اتصال و ارتباطش با جان بیرون و نقاط بیرون روشن بشه. دشمنان، مخالفان، رقیبان، هر که میخوایم بگیم، میخوان نسبت ما رو با بیرون قطع کنن. ما باید همطور که عزیزان فرمودن دیگری ها رو به رسمیت بشناسیم، با گفتگو و ارتباط اتصال با اونها رو برقرار کنیم. مؤسسه البیان یک پروژه موسوعه معارف شیعه رو به این منظور، این موسوعه چند ویژگی داره. ویژگی اولش این است که جامعیت و گستردگی داشته باشه. موضوعی از موضوعات نباشد که جامعه برونشیعی انتظار داره از شیعه بشنود و ما برای اون محتوای ارائه ندیم. به جد عرض میکنم شاید حدود 2 تا 3 سال رایزنی های مختلف ما رو به 30 عنوان رسوند که این 30 عنوان میتواند پوششی باشد. همونطوری که ملاحظه فرمایید عناوین از منابع اصلی شیعه آغاز میشود که از جمله عقل است، قرآن است و سنت است، تا مسائل روز، یعنی آخرین مسئله ها و چالش های امروز در درون این مجموعه دیده شده. حقوق بشر دوستانه یکی از پرسش های بزرگ جهانی امروز است. مسئله صلح، جنگ، محیط زیست، نظر اسلام در این جلد آمده، بحث حقوق بشر، مسئله خانواده، مسئله زن، تا سازمان روحانیت یک جلد با اختصاص دادیم، معرفی روحانیت که بارها و بارها میپرسند که روحانیت چیست، سازمان حوزه‌های علمیه چیست، یک مجلد به اونجا اختصاص داده شده، یک جلد به حوزه مطالعات استراتژیک شیعه یعنی ژئوپلیتیک شیعه یک جلد از این مجموعه اختصاص میده که پهنه حضور شیعه رو در منطقه و در جهان به تصویر میکشه. این یه ویژگی است، این گستردگی توجه به نیاز. دوم، توجه به تخصص در نگارش این آثار بوده. تلاش کردیم شخصیتی که این اثر رو مینویسه در اون رشته دارای یک رزومه بهتر باشه و جزء افراد و شخصیت‌های تراز اون رشته باشه. نکته سوم، اصرار داشتیم شیوه نامه‌ای داریم که آرا شخصی افراد اینجا نیاد. آرایی که مورد اشتراک و اتفاقه بیاد. بارها اون آثار رفت و برگشت شده، ارزیابی و نقد شده، فرمودن واقعا یه نوع کار پژوهش جمعی. سورقای ما پنج استاد رو در خدمت این نویسنده جمع کردیم، ارزیابی کردن، نقد کردن و اون نویسنده گاه از نو دوباره این اثر رو میتونم بگم بعضی از آثار سه بار از اول تا پایان نگارش شده تا به این حد رسید. البته ادعا نمی کنیم بهتر از این نمیشه. یقینا عرض خواهم کرد که قدم های بالاتری رو میشه برداشت. توجهمون در این موضوع این بوده که آخرین دستاوردهای محققان اون رشته به نوعی در اونجا بازتاب پیدا بکنه. اگر اندیشه های بزرگان ما درش اختلافی وجود دارد، حتی امکان اون اختلاف با ظرافت اشاره بشه که هم ببری نشود که یک جانب نگاری شده. این اون اتفاقاتی است که در این مجموعه موضوعه انجام شده. البته ما کارهای دیگری داریم، انشاءالله امیدواریم اونها منتشر بشه. بعد یک رونمایی خواهیم داشت از اون مجموعه در محضرتون خواهیم بود. ادامه این مسیر همونطوری که اساتید معظم فرمودن، انتشار و فرهنگ سازی نسبت به این هاست. این ها یه منابع من مخاطب رو ما گرفتیم، مخاطب فرهیخته غیر متخصص، یعنی کسی که در این رشته تخصص نداره اما به دنبال بحث دقیق و اصیل در اون موضوعه. بحث ها از نظر فنی کاملا تخصصی، یعنی هیچ مطلبی در اینجا نیامده که مدارک و مستندات کافی برای خودش داشته باشه به کسی بگی این حرف مثلا بیپایه است. از اون طرف زبان ارائه زبان تخصصی نیست، یه غیر متخصص هم بخواند میتواند این متن رو بفهمد و باش ارتباط کند. مسیر بعدی ما این است که این منابع به صورت متوالی با زبانهای مختلف ارائه بشه. اولین کاری که پیشبینی شده ترجمه این مجموعه به 10 زبان رسمی و بین المللی دنیاست. همزمان این متون در لبنان در حال ترجمه و چاپ هست. ترجمه ترکیه رو یکی از مؤسسات فقیم ترکیه به عهده گرفتن، باید کمکشون کنیم منتشر کنن. به زبان اردو این مجموعه در حال ترجمه است. پاره از آثار چنانچه قایدی در روسیه به زبان روس ترجمه شده، در اونجا منتشر شده. بحث ترجمه انگلیسی چون بسیار حساس هستیم، یه تیم نخبه پای کار و یه ناشر معتبر بیاد، همینطور در حال رایزنی هستیم. اولین کاری که خواهد شد این است که این مجموعه به 10 زبان دست کم منتشر بشه. نکته دوم، رسانه‌ای سازی این هست. چند پروژه رسانه‌ای تو این مجموعه پیشبینی شده، پادکست ها، احیانا انیمیشن ها و کارهای از این دست که به صورت های مختلف بتونه این محتوا رو به فضای بیرونی اشاره بده. مجموعه ای از نشست های انتقادی، این فرمایش اساسی کاملا درسته. ما معتقدیم هیچ کاری بدون خطا نیست و انشای ننوشته هم همیشه بهترین انشاست. باید شروع کرد، نترسیم، ولی در این حال آمادگی نقد داشت. ما برای هر کدام از این کتاب ها انشاءالله بعد از این رونمایی یه نشست انتقادی با حضور شخصیت های برجسته اون رشته خواهیم داشت که برای ورژن بعدی این کار بتوانیم از نقد ها استفاده کنیم. پیشنهادهایی هم شده هم از سازمان فرهنگ و ارتباط استاد هم از سایر مؤسسات که ما بتوانیم یه عرضه بیرون ایران هم از این مجموعه داشته باشیم. اگر بتوانیم و همکاری صورت بگیره به نظرم این بسته معرفی بشه. نقطه آخر که من عرض می‌کنم این است، مؤسسه انبیان یه مؤسسه خصوصی و شخصی بوده و معتقدیم کار حوزوی همینطوره، برام هر کسی در گوشه حوزه احساس می‌کنه، ولی ما باید هم‌افزایی کنیم و مرجعیت‌ها رو به رسمیت بشناسیم. ما خدمت آقای روزانه که رسیدیم عرضمون این بود، ما این کار رو تولید کردیم ولی کارمون رو حوزه می‌داشت، مربوط به نظام هم. ما باید مرجعیت ها رو به رسمیت بشناسیم. مجموعه جهانی اهل بیت مرجع توزیع اندیشه تشیع در دنیای امروزه. همه باید کمک کنیم در ارتباط، در نسبت با این مجموعه. سازمان فرهنگ و ارتباطات نهاد رسمی ما در ابلاغ پیام ها، باید سازمان فرهنگ بیاد اینجا رسالت خود رو انجام بده و سایر مجموعه ها. ما در این جلسه از همه نهادها بهره‌مند شدیم، نکات بسیار خوب و دقیقی رو فرمودند. فکر می‌کنم جلسه ما یکی از مصادیق این هم‌افزایی و هم‌اندیشی ظرفیت‌های شیعه باشه. امیدواریم که بتوانیم در آینده از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم و ما هم خدمتگزار این آستان مکتب اهل بیت باشیم. باز تشکر می‌کنم از نویسندگان محترم، سخنرانان، شرکت کنندگان، اساتید اعظم. یه چند دقیقه ما سریع انشاءالله رونمایی خواهیم کرد. در اینجا من دلم می‌خواد از وزارت محترم ارشاد تشکر کنم، چون بانی اولیه حمایت این پروژه وزارت ارشاد بود. نتونستیم از جناب دکتر صادقی استفاده کنیم، اشارات و برنامه‌های دیگری محضرشون پایین بود، هم ایشون هم جناب دکتر محسن جوادی معاونت فرهنگی که از نویسندگان و مصاحبان این برنامه هم بودن تشکر و قدردانی می‌کنیم. از مجموعه داخلی مؤسسه البیان به سربازان واقعا گمنام این حرکت هم خدمات کردن من تشکر می‌کنم، به خصوص از جناب آقای کرواسی که مدیر پژوهشی مؤسسه و پیگیر کار تولید و انتشار هستن تشکر میکنم. اسم سایر عزیزان نمیارم، جناب آقای دکتر عبدی‌پور هم که معاونت ارتباطات و روابط بین‌الملل مؤسسه هستن، ممنون و متشکرم.